7:30 دقیقه رسیدیم. پیش از پرداختن به ادامه مطالب صبحانه با خبر، بار دیگه با رویا کریمی مشت هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام دوباره. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران میگوید در مذاکرات وین دیدگاه طرف مقابل آرام آرام به دیدگاه ایران نزدیک میشود. عراقچی تصریح کرد راکتور عراق به کار خود ادامه خواهد داد. آمریکا، روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا سه شنبه آینده مذاکراتی را برای حل دیپلماتیک بحران اوکراین آغاز خواهند کرد. در این جلسه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و آندری دیشیتسا وزیر امور خارجه اوکراین حضور دارند. محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید اطلاعاتی به دست آورده که نشان میدهد 2 میلیارد یورویی که بابک زنجانی مدعی شده بود در کشورهای دیگر بلوکه شده است، نه بلوکه شده و نه اثری از آن یافت شده است. ثبت نام از سرپرستان متقاضی یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها صفر است، از صبح روز 20 فروردین ماه به طور همزمان در سراسر کشور آغاز شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی سوریه از ورود محموله کمک 30,000 تنی مواد غذایی ایران در روز سه‌شنبه به این کشور خبر داد. بنابراین گزارش، محموله ها وارد یک بندر سوریه در دریای مدیترانه شده است. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 بامداد چهارشنبه با حضور محمد جواد ظریف و کاترین اشتون ادامه پیدا می‌کند. یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت که مذاکرات دو طرف شبانگاه سه‌شنبه در پشت درهای بسته پایان یافته است. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی درباره پرونده بابک زنجانی خواهیم داشت و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز به فرهنگ و هنر میپردازیم و به طور جداگانه به رخدادهای موسیقی. پیام‌های شما را هم در این بخش خواهیم شنید. یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس در پرونده بابک زنجانی از حمایت گروهی بزرگ از این سرمایه‌دار زندانی خبر داد و اشاره کرد که او تنها ویترینی برای این گروه بوده است. آبتین صدر.
امیر عباس سلطانی نماینده بروجن و از اعضای کمیته تحقیق مجلس درباره پرونده بابک زنجانی گفت که بابک زنجانی پیش از نوروز در زندان اعترافهایی داشت مبنی بر این که با یک تیم کار می‌کند و او تنها ویترین ماجرا بوده است. بابک زنجانی، تاجر ایرانی، در دیماه گذشته در راستای اجرای طرح مبارزه با ویژه‌خواران و کسانی که از شرایط تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی سوء استفاده کردند، دستگیر و به زندان اوین فرستاده شد. امیر عباس سلطانی، عضو کمیته تحقیق مجلس درباره اعتراف‌های اخیر زنجانی به وبسایت خبری تدبیر گفته است، پیش از این اعتراف‌ها نیز بر این باور بودیم که بابک زنجانی به تنهایی نمی‌توانست تمام تخلف‌ها و کلاهبرداری‌ها را انجام دهد، بلکه با حمایت و پشتیبانی عده‌ای توانسته به هدف‌های خود برسد. پایان نقل قول. بنا به گفته‌های آقای سلطانی، نتیجه بررسی‌های کمیته تحقیق و تفحص مجلس نشان می‌دهد که دستگاه نظارتی وقت بر روند کارهای بابک زنجانی هیچ نظارتی نداشته است. در اسفند ماه گذشته، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که بخش بزرگی از بدهی 2,600,000,000 دلاری بابک زنجانی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به شکل پول نقد به او داده شده تا بتواند بدهی‌های ایران را پرداخت کند.
این 2,600,000,000 دلاری که گفته میشه، همش پول نقد نیست. یه بخش بزرگی پول نقد بهش دادن که ببره بدهی‌های ما رو در جاهای مختلف پرداخت بکنه. یه وقتی 3,000,000,000 تومان بود، دهنها باز مانده بود. 3,000,000,000 تومان. حالا این رقم 3,000 نیست، حدود 9,000,000,000 تومانه و تازه ما مطمئن نیستیم که همش همین باشه.
در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چندین پرونده فساد مالی از جمله پرونده بیمه ایران و پرونده اختلاس 3,000,000,000 تومانی به جریان افتاد. در اسفند ماه سال گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران اعلام کرده بود که اتهام بابک زنجانی کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی است و قوه قضاییه از او به عنوان فردی نام میبرد که بیش از 2 میلیارد یورو از پول نفت ایران را در اختیار دارد اما از بازگرداندن آن به ایران خودداری میکند. بابک زنجانی پیش از دستگیری خود در یک گفتگوی تلویزیونی در ایران گفته بود که در چند سال اخیر دست کم حدود 17 میلیارد یورو به ایران منتقل کرده است.
حداقل میشه گفتش که توی این 2-3 سال گذشته بیشتر از 17 میلیارد یورو منابع مالی رو ما انتقال بدیم به داخل کشور. اگر که سوء نیتی باشه یا همکاری نمیخواست بشه، اون نسبت به این 17 میلیارد میشه، نه به این تعمونده 1 میلیارد خورده ای پولی که در اونجا هستش.
بین سخنان مقام‌های سیاسی و قضایی ایران درباره توانایی بابک زنجانی در پرداخت بدهی اختلاف نظر وجود دارد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران در بهمن ماه گذشته بدهی بابک زنجانی را 8500 میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود ارزش اموال آقای زنجانی کمتر از این میزان است. اما در همین حال آقای محسنی اژه‌ای در اسفند ماه اعلام کرده بود که بر اساس اعتراف بابک زنجانی دارایی‌های او بیشتر از آن چیزی است که باید بپردازد. او در نشست خبری خود همچنین ارتباط بابک زنجانی با سپاه پاسداران را رد کرد، حالان که پیش از آن خود بابک زنجانی در یک گفتگوی تلویزیونی در ایران گفته بود
در مورد هواپیمایی فراسمش، ما سال 88 این هواپیمایی رو از سپاه پاسداران خریداری کردیم با 5 میلیارد یا 4 میلیارد تومان بدهی که بدهی به مالیات و تامین اجتماعی و جاهای متفرقه.
بابک زنجانی بازرگان و میلیاردر ایرانی در دی ماه سال گذشته بازداشت شد. دادستانی کل ایران در زمان بازداشت او گفته بود که پرونده‌اش در رابطه با جرایم اقتصادی است. پیشتر در 10 بهمن ماه معاون اول قوه قضاییه ایران از توقیف اموال آقای زنجانی خبر داده بود. از جمله دارایی‌های این میلیاردر ایرانی هلدینگ توسعه سرینت قشم، بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی، سهامداری شرکت هواپیمایی اونور ترکیه و بانک ارزش تاجیکستان است.
آبتین صدر گزارش میداد. دو تا پیامک دریافت کردیم. شنونده ای نوشته سلام، دولت میگوید مردم یارانه نگیرند. دولت چرا قیمت آب و برق و غیره را ارزان نمی کنید؟ فقط از مردم انتظار دارید؟ ما از شما انتظار نداریم؟ شنونده دیگری نوشته مردم ایران یارانه‌ای که حق آنهاست نگیرند تا بشار اسد و مافیای زر و زور حکومت در رفاه باشند. و اینک چند تا پیام تلفنی از جانب شما می شنویم.
میخوام به اطلاع آقای بابک زنجانی و گروه اختلاسگرشون برسونم که شما فقط دزد نبودید، بلکه قاتل هستید. قاتل هزاران جوانی که به اتهام و بهانه قاچاق مواد مخدر 700 تای اونا در فاصله 1 سال اعدام شدند. شما اگر این پولها رو اختلاس نمی کردین و حق مردم رو اینجوری از بین نمی بردین، باعث ایجاد کار می شد. این بدبخت ها به خاطر قاچاق و این صحبت های مواد مخدر کشته نمی شدن.
جوان های مردم رو می گیرن همینجوری به خاطر مواد که هیچ جای دنیا اعدام نداره اعدام می کنن. اجازه نمی دن موکلامون حتی از خودشون دفاع کنن. من یه وکیلم که حتی میتونم از موکلم دفاع کنم، اجازه حرف زدن به ما نمیدن، فقط میگن چقدر مواد حکمتینه. چه جوان مردم اینقدر میزنن میگن بگو برای ما، حتی اجازه نمیدن از خودشون دفاع کنن.
در خبرها اومده بود که مرزبانان ایرانی آزاد شده نه تنها از قانون آزاد شده ها آزاده ها استفاده نمی کنن، بلکه ممکنه که محاکمه و مدتی هم زندانی بشن. میخواستم بگم آقای سردار احمدی مقدم، فرمانده کل نیروهای انتظامی، سینه سپر کن، مرد باش، از سربازای تحت نظارت و تحت مسئولیت دفاع کن، بگو نیرو انتظامی هیچی نداره.
آقای سرداری که شما فرمودید سربازان باید به خاطر تخلف در این انجام وظیفه باید محاکمه شوند، چرا نمایندگانی که در مجلس چرت میزنن محاکمه نمیشوند؟ متشکرم.
آقا جمهوری اسلامی یعنی جمهوری خشونت. شما نگاه کنید، اومدن این سربازا رو نجات دادن، بعد الان دارن میگن که آقا مولوی ها رو بکشید و فلان کنید و بیسار کنید. جمهوری خشونت یعنی بکش تا حکومت کنی.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم که در میان صفحات درونی روزنامه‌های امروز چه مطالبی رو دستچین کرده. آقای رفیع‌زاده، گویا با روزنامه‌های شهروند و جام جم آغاز می‌کنید و مطلبی درباره ثبت نام برای دریافت یارانه‌ها.
بله آقای حسینی، امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها، یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی منتشر کردن درباره آغاز ثبت نام یارانه نقدی که مردم بار دیگر باید ثبت نام بکنن برای دریافت یارانه نقدی. و البته در این میان روزنامه‌های شهروند و جامعه جمع گزارش‌های مفصل‌تری در این باره منتشر کردن. روزنامه شهروند این دور از ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی رو کنکور سراسری یارانه‌ها توصیف کرده و نوشته که مردم، کسانی که به گفته دولت نیازمند دریافت یارانه نقدی هستن، میتونن ثبت نام بکنن. اما این فرم های ثبت نام از سوی دولت راستی آزمایی خواهد شد و معلوم نیست که آیا به چه کسانی و با چه شرایطی یارانه نقدی در سال 93 پرداخت خواهد شد. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که پیش بینی میشه روزانه حدود 2 میلیون نفر به سایتی که دولت برای ثبت نام یارانه نقدی تعیین کرده مراجعه کنن. روزنامه جامعه جمع هم در گزارش بسیار مفصلی که امروز منتشر کرده، هم در صفحه 1 و هم در صفحات میانی خودش، همه چیز رو درباره ثبت نام یارانه نقدی بیان کرده. و البته این روزنامه اشاره کرده که 3 مرحله داره ثبت نام. مرحله اول آمادگی هست، شامل اطلاعاتی خانوارها خودشون باید جمع‌آوری بکنن. مرحله دوم آگاهی از چگونگی محاسبه برای تخمین درآمد هست. و مرحله سوم ثبت نام در سایت اینترنتی تعیین شده. یک نکته هم این روزنامه نوشته که آیت الله صافی گلپایگانی در قم گفته کسانی که فقیر شرعی نیستن یارانه نقدی نگیرن.
توزیع چند بازی کامپیوتری توسط محافل سیاسی علیه موسوی و کروبی عنوان خبری است در روزنامه ابتکار. این بازی ها چه هست و عامل تولیدش کی بوده؟
بله، روزنامه ابتکار امروز خبر داده که به رغم اینکه در چند سال گذشته برخی از محافل سیاسی نزدیک به اصولگرایان اقدام به ارائه محصولات فرهنگی مختلفی کرده بودند علیه آقای موسوی، آقای کروبی و همچنین آقای خاتمی که نظائرش کتاب، انتشار لوح‌های فشرده چند رسانه‌ای و حتی ساخت فیلم و چاپ بنر تبلیغاتی بوده، حالا یک مؤسسه‌ای در تهران اقدام کرده به توزیع یک بازی رایانه‌ای که در اون بازی آقای میرحسین موسوی، آقای مهدی کروبی و آقای محمد خاتمی مورد هدف قرار می گیرن. اگر افراد که از این بازی استفاده می کنن آقای موسوی، کروبی و خاتمی رو در این بازی بکشن، بصیرتشون افزایش پیدا خواهد کرد و اگر موفق نشن به این کار، از امتیاز بصیرتشون کاسته خواهد شد. و البته روزنامه ابتکار نوشته که مقام های وزارت ارشاد گفتن ما این اطلاعات مربوط به این بازی رایانه ای و مؤسسه‌ای که اون رو تولید کرده در اختیار نیروی انتظامی و قوه قضاییه قرار دادیم، اما خودمون نمیتونیم با این مؤسسه برخورد.
روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده درباره افزایش 2.5 برابری سقوط ایرانیان به زیر خط فقر.
بله، روزنامه شرق امروز در گزارش مفصلی که با نمودار و جدول و آمار همراه هست به بررسی میزان سقوط خانوارهای ایرانی به زیر خط فقر پرداخته و البته یکی از پارامترهای مهم در این زمینه رو مورد بررسی قرار داده که اون هم هزینه درمانی هست. روزنامه شرق با آمار و ارقامی که ارائه کرده نشون داده که در فاصله سال 82 تا سال 91 به دلیل بی‌توجهی دولت‌های مختلف از جمله دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد به بخش بهداشت و درمان، میزان کسانی که بر اثر هزینه‌های ناشی از درمان به زیر خط فقر صعود می‌کنند در ایران 2.5 برابر افزایش پیدا کرده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه فرهیختگان گزارشی درباره واکنش نمایندگان مجلس به آزادی مرزبانان ایرانی منتشر کرده و این عنوان آخرین مطلبی است که شما بهش می‌پردازید.
بله، امروز روزنامه فریختگان گزارش داده که روز گذشته نمایندگان مجلس هم به آزادی مرزبانان واکنش‌های متفاوتی نشون دادند و از جمله آقای مهدی کوچکزاده، نماینده‌ای که بیشتر حامی آقای احمدی نژاد بود در مجلس شورای اسلامی، در مجلس اعلام کرد که تنها نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در آزادی این مرزبان‌ها نقش داشتند و اهل سنت و طوائف بلوچ هیچ نقشی در این ماجرا نداشتند. اما آقای علی مطهری به نوشته روزنامه فرهیختگان در تذکری در صحن علنی مجلس گفته که آقای مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی که امام جمعه اهل سنت زاهدان هست، حتی در جریان آزادی مرزبانان داماد خودش رو که مولوی احمد نارویی بوده به ماموریت برای مذاکره با این گروگانگیران اعزام کرده بود که ایشون تصادف کرده و جان خودش رو در این ماجرا از دست داده.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
امروز هم در همراهی فرج سرکوهی راهی جهان هنر و فرهنگ میشیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر آقای حسینی. سلام میکنم به شما، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، درباره تئاتر میخواید صحبت بکنید. مردی در رویاهای خود زنی را میبیند، به او دل میبندد و در بیداری به جستجوی او میپردازد. این درون مایه قدیمی داستان نمایش الماس و شهر تاراست که اجرای اون از امروز آغاز میشه.
بله، این نمایش از امروز به صحنه خواهد رفت در تماشاخانه زنگلت. در اون مایه که اشاره کردین، داستانی که اشاره کردین، خب میدونیم در ادبیات از گذشته، از دوران یونان عهد عتیق تاله مرتب تکرار شده. آدم در رویای یکی رو میبینه، بعد شیفته او میشه، بعد زندگیش رو میگذاره که او رو پیدا بکنه. در واقع یک تمثیلیست از این که آدمی دنبال آرمان ها و آرزوهای خودش میره و از پا نمی نشینه تا به آرزوهاش برسه، حالا یا گاهی ناکام میمانه، گاهی هم کامیاب میشه. حالا همین موضوع رو آقای حسین تفنگدار گرفته و بر اساسش نمایش الماس و شهر تارا رو نوشته. میثم یوسفی این نمایش رو کارگردانی میکنه. این داستان رو بیشتر بر اساس شهر عشق عطار، میدونید همون داستان معروف به که عطار داره، بر اساس اون نوشتن که یک شخصی هست به نام الماس که در خواب عاشق کسی میشه به نام تارا و بعد میره که او رو پیدا بکنه. هفت مرحله یا میره در این هفت مرحله در این نمایش به صورت هفت شهر نشون دادن و هفت ماجرا در هفت شهر اتفاق میفته. کارگردان ادعا کرده که من در این هفت شهر هفت ترانه لباس متفاوت، هفت شیوه نمایش ایرانی و هفت موسیقی متفاوت مال نواحی مختلف ایران رو به کار خواهم گرفت و بنابراین اگر از عهده این وعده هاش بر بیاد باید نمایش جالبی باشه.
دو خبر دیگه باز از نمایش دارید، یکی درباره نمایش مثل شلوار جین آبی و نمایش زندگی در تئاتر.
بله، مثل شلوار جین آبی که اجراش اینم از امروز آغاز میشه رو احسان گودرزی نوشته و کارگردانی میکنه، در خانه نمایش آب به صحنه خواهد رفت. این نمایش قبلا یک بار در چهارمین فستیوال مونولیو اجرا شد و مورد استقبال منتقدین تئاتر قرار گرفت. نمایش دومی که اشاره کردین، زندگی در تئاتر، رو محمد برهمنی کارگردانی میکنه، در تماشاخانه استاد انتظامی مجموعه خانه هنرمندان به صحنه میره. این نمایش در جشنواره دانشجویی یک بار اجرا شد، بسیار موفق و جایزه بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر برای دو بازیگرش و رو دریافت کرد. نمایش در واقع خود نمایشنامه بسیار جالبی است که هم تئاتر رو به نقد میکشه، هم تقابل دو نسل نشون میده، چون یک بازیگر جوان هست و یک بازیگر با تجربه. بازیگر جوان میخواد به سرعت مشهور بشه، بازیگر با تجربه که پیرتر هست تجربه های تلخی داره. برخورد اینها در این نمایش بسیار به خوبی تصویر شده.
خبر دیگه درباره یک نمایشگاه است آقای سرکوهی.
بله، نمایشگاه هنرمندان خدا مخته در خانه هنرمندان افتتاح خواهد شد. امروز تا 31 فروردین هم برپا خواهد بود نمایشگاه. تعداد زیادی آثار که نمایشگاه بسیار بزرگ است، تعداد زیادی آثارشون ارائه شده. تعداد اینا کسانی هستند که در واقع مدعیان خودشون نقاشی را آموختن و میشه گفتش که هنرمندان آماتورن. حالا من نمیدونم چرا اصطلاح خدا مخته رو برای اینا به کار بردن و به هر حال شاید در بین اینها استعدادهایی هم وجود داشته باشه.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظ.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای ضمن اظهار محبت به کارکنان رادیو فردا با نام مخفف پ نون نوشته: ای کاش دنیا میدانست در کنار گنبد طلا و گلدسته ها و چپاول بی حساب و کتاب آقای تبسی و فرزندان چگونه فقر جان انسان ها را میگیرد. همین شنونده در پیامک دیگری نوشته: آقای بابک زنجانی، بر حذر باش که به سرنوشت سعید امامی دچار نشوی، زیرا او هم قربانی رهبر معظم شد. و یک شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته: با وجود این همه سرمایه و منابع طبیعی در ایران، باز هم این مردم هستند که باید از خود گذشتگی کنند و چشم پوشی کنند از دریافت یارانه ها. بردیا افشین، بیش از این منتظر نگذاریم، ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
سلام، داریوش طلایی بعد از 12 سال قراره که برای بار اول در ایران به روی صحنه بره. دیروز گرد همایی خبری برگزار شد و جزئیاتی درباره اجراهای زنده داریوش طلایی مطرح شد، اجراهایی که قرار 4 و 5 اردیبهشت ماه امسال در تالار وحدت شهر تهران و پیش از اون 28 و 29 فروردین ماه در تالار احسان شهر شیراز برگزار شد. در این اجراها داریوش طلایی نوازنده برجسته تار و سه‌تار رو مجید خلج نوازنده مطرح تنبک همراهی میکنه. در این اجراهای زنده این دو هنرمند به داه نوازی میکنند. داریوش طلایی هنرمندی که 62 سال پیش در شهر دماوند متولد شده. او شاگرد علی اکبر شهنازی بوده و در نواختن ساز تار از این هنرمند برجسته بسیار تأثیر گرفته. و البته درباره مجید خلج بگم که داریوش طلایی رو در اولین اجرای زندش در ایران بعد از 12 سال همراهی میکنه. مجید خلج 52 سال پیش در قزوین متولد شده و او از شاگردان حسین تهرانیه. مجید خلج در کنار هنرمندان برجسته زیادی چون محمد رضا لطفی، کیهان کلهور و حسین علیزاده اجرا کرده. محمد رضا گلزار از چهره‌های مطرح صنعت هنر و سرگرمی ایران به انتقادهایی که به او شده واکنش نشون داده و گفته میدونه که خواننده خوبی نیست. به تازگی از گلزار تک آهنگی منتشر شده به اسم به اینجا رسوندی. این تک آهنگ واکنش‌های زیادی رو برانگیخته. شاید اغلب این واکنش‌ها منفی بودند. گلزار هنرپیشه سینماست، با این حال پیشتر تجربه‌هایی در دنیای موسیقی داشته و او گروه آریان، گروه پرطرفدار پاپ ایرانی رو در سالهای اولیه شکل گیریش در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 همراهی می‌کرد. به نظر میاد او نوازنده گیتار گروه آریان بوده، اما حالا او هم مثل هنرپیشه‌های معروف دیگه‌ای چون بهرام رادان، محمد رضا هدایتی، امین حیایی و خیلی های دیگه اجرای آواز اصلی یک تک آهنگ رو تجربه کرده. و خود محمد رضا گلزار در مصاحبه تازه در پاسخ به اعتراض هایی که بهش شده گفته، میدونه که اصلا صداش برای خوانندگی خوب نیست. به هر حال ما به همین تک آهنگ پر سر و صدا گوش میدیم از محمد رضا گلزار 37 ساله از چهره های پرطرفدار عرصه های هنر و سرگرمی در ایران.
وقتی میگن تو رو دیدم دوباره به هم میریزم، چرا عادتم نمیشه نبینم تو رو عزیزم، دیگه یادگاریاتو نمیذارم تو اتاقم، ولی وقتی از تو میگم فکر تو میاد سراغم. کارو به اینجا رسوندی، خاطرات زندگیمه، باورم نمیشه رفتی، اینم از رو سادگیمه. کارو به اینجا رسوندی، چطورشم دلتونم، میدونم واسط مهم نیست، برو با خیال راحت. از دنیای بی تو، از لبایی که میخندن، آدمایی که میانو دوست دارن که دل ببندن، خستم از هر کی که شالش بوی عطر تو رو داره، خستم از این کوچه هایی که تو رو یادم میاره.
در آخر با هم به آهنگی به اسم The Look یا قیافه گوش میدیم از گروه راکست. این آهنگ درست 25 سال پیش در صدر جدول پرفروشترین آهنگهای هفته آمریکا قرار گرفت و از این گروه دو نفره اون زمان ناشناس سوئدی چهره بسیار مطرح ساخت. گروه راکست در میانه های دهه 80 میلادی شکل گرفته بود و در سالهای اولیه فعالیتش خارج از کشور سوئد اصلا شناخته شده نبود، اما یک اتفاق عجیب این گروه رو در آمریکا و بعداً در جهان معروف کرد. در حالی که هنوز تک آهنگ دلوک یا قیافه رسما منتشر نشده بود، یک دانشجوی آمریکایی که در سوئد درس می‌خوند در بازگشت به کشورش از یک ایستگاه رادیویی در شهر مینپولیس خواست این آهنگ رو پخش کنه و این آهنگ خیلی سریع از ایستگاه‌های دیگه هم پخش شد و درخواست‌ها برای پخشش بالا رفت و به تعداد قابل توجهی روی نوارهای کاست کپی شد و پخش، و در حالی که هنوز رسما منتشر نشده بود در آمریکا تبدیل شد به داغ‌ترین آهنگ هفته در این کشور، اتفاقی که اون زمان کاملا بی سابقه بود. به هر حال دستاوردی بزرگ بود برای گروه راکست. به هر حال ما به این آهنگ گوش میدیم، آهنگ دلوک از گروه راکست، گروه پرطرفدار و قدیمی موسیقی پاپ راک که اوج اشتهارش مربوط به اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادیه.
She's got the look. She's got the look. She's got the look.
موزیکو یه خورده قطع میکنیم برای اینکه میدونید که در این لحظات هست که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه خواهد داشت. ساعت 8 بامداد. ممنون از اینکه شنونده صبحانه با خبر هستید. یک بار دیگه به همه شما شنوندگان گرامی عرض سلام می‌کنیم و رویا کریمی مجد هم همراه ماست با تازه‌ترین خبرها. به شما هم یک بار دیگه سلام.
با سلام دوباره. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران میگوید در مذاکرات وین دیدگاه طرف مقابل آرام آرام به دیدگاه ایران نزدیک می‌شود. وی علاوه بر این اظهار داشت که راکتور عراق از موضوعات مهم در دستور کار مذاکرات جاری در وین است. آقای عراقچی تصریح کرد راکتور عراق به کار خود ادامه می‌دهد. بنابر گزارش‌های منتشر شده، عراقچی درباره دیدارش با بندی شرمن معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت با هیئت آمریکایی معمولاً صحبت‌های جدی‌تر از بقیه داریم، چون خیلی از تحریم‌های یک جانبه از سوی آمریکا اعمال شده و برای رفع آنها با آمریکایی‌ها بحث جدی‌تری داریم. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در این حال اظهار داشت در نتیجه توافق نهایی نگرانی‌ها درباره موضوع هسته‌ای ایران و نه موضوعات دیگر رفع خواهد شد. وی تاکید کرد ایران به غنی‌سازی ادامه خواهد داد و تحت هیچ شرایطی تعطیل و تعلیق در کار نیست. معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد که مذاکرات کمیسیون مشترک ایران و 5+1 تا هر وقت که نیاز باشد ادامه خواهد یافت. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی سوریه از ورود محموله کمک 30,000 تنی مواد غذایی ایران در روز سه‌شنبه به این کشور خبر داد. بنابر این گزارش، محموله‌ها وارد یک بندر سوریه در دریای مدیترانه شده است. این کمک بخشی از حمایت گسترده ایران از بشار اسد توصیف شده که قصد دارد برای سومین بار نامزد ریاست جمهوری شود. ایران از بزرگترین حامیان بشار اسد در طول 3 سال جنگ داخلی این کشور بوده و گفته شده که از طریق گروه حزب الله برای بیت تجهیزات نظامی میفرستد و برای هدایت دولت سوریه در نبرد با شورشیان به این کشور مشاوره میدهد. سال گذشته نیز ایران یک خط اعتباری به ارزش 3,600,000,000 دلار برای سوریه باز کرد که دولت اسد را قادر ساخت تا فرآورده‌های نفتی خریداری کند و ارزش واحد پولی خود را حفظ کند. ثبت نام از سرپرستان متقاضی یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها 0 است، از صبح روز 20 فروردین ماه به طور همزمان در سراسر کشور آغاز شد. ثبت نام در حالی آغاز شده است که به گفته معاون برنامه ریزی سازمان هدفمندی یارانه ها، تنها افرادی می توانند ثبت نام کنند که پیش از این هم یارانه گرفته باشند و در صورتی که فردی در سایت ثبت نام نکند، به مزله انصراف از دریافت یارانه نقدی حساب می شود. مهدی فغانی به خبرگزاری فارس گفته است که در صورتی که افراد متقاضی در راستی آزمایی شرایط را احراز کنند، پرداخت یارانه نقدی به آنها ادامه خواهد یافت. و محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید اطلاعاتی به دست آورده است که نشان می‌دهد 2 میلیارد یورویی که بابک زنجانی مدعی شده بود در کشورهای دیگر بلوکه شده است، نه بلوکه شده و نه اثری از آن یافت شده است. پور مختار در گفتگو با روزنامه شرق تاکید کرده که با وجود شناسایی برخی دارایی و اموال بابک زنجانی در خارج از کشور، باز هم نمی‌شود به تسویه بدهی‌های او به وزارت نفت خوشبین بود. خبرگزاری ایرنا هم به نقل از رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داده که اموال بابک زنجانی پس از جمع‌آوری به افراد حقیقی و حقوقی واگذار می‌شود. از جمله اموال بابک زنجانی تا کنون از شرکت هواپیمایی قشم و باشگاه فوتبال راه آهن نام برده شده است. بابک زنجانی، بازرگان و میلیاردر ایرانی، در دی ماه سال گذشته بازداشت شد. دادستان کل کشور در زمان بازداشت گفته بود پرونده او در رابطه با جرایم اقتصادی است. پیش از این میزان بدهی او به دولت معادل 2,350,000,000 یورو اعلام شده بود. و آخرین خبر این که آمریکا، روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا سه‌شنبه آینده مذاکراتی را برای حل دیپلماتیک بحران اوکراین آغاز خواهند کرد. به گزارش رویترز، در این جلسه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و آندری دیشیتسا وزیر امور خارجه اوکراین حضور خواهند داشت. جان کری و سرگئی لاوروف در تماس تلفنی روز سه‌شنبه خود برای آغاز گفتگوها به منظور حل تنش میان اوکراین و روسیه توافق کردند. آقای حسینی.
بسیار ممنون از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر، نخست مذاکرات هسته‌ای ایجاب میکنه مصاحبه هانا کاویانی رو با مارک فیتز پاتریک، مدیر برنامه خلع سلاح اتمی در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن میشنویم. سپس گزارشی درباره واکنش علی مطهری به انتقادات اصولگرایان از روحانیان اهل تسنن خواهیم داشت و پس از آن شمار دیگه ای از پیام های شما رو در ساعت 8:13 میشنویم و بعد از اون گزارشی درباره اصرار مقامات جمهوری اسلامی برای بکرسی نشاندن حضور حمید ابوطالبی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل متحد. گزارشی هم درباره خبر لزوم جیره‌بندی آب تهران و اینکه در صورت یک صرفه‌جویی پیشگیرانه چگونه میشود از جیره‌بندی آب جلوگیری کرد و همچنین گزارشی درباره نمایشگاهی در شهر بایروت آلمان تحت عنوان قلب ایران میتپد. سومین دور مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی روز سه‌شنبه آغاز شد و پیش بینی می شود که دو روز ادامه یابد. درباره این مذاکرات هانا کاویانی با مارک فیتز پاتریک گفتگو کرده. آقای فیتز پاتریک که مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن، ارزیابی خودش رو درباره میزان پیشرفت مذاکرات این گونه با رادیو فردا در میان میگذاره.
First of all, let me say that it's very positive that these talks are continuing with such intensity.
باید بگویم که این خیلی مثبت است که گفتگوها با چنین فشردگی و با هدف دنبال می شود. نکته مثبت دیگر این است که این مذاکرات در سکوت انجام می شود و اطلاعات زیادی درباره آن به صورت عمومی منتشر نمی شود. این نشان می دهد که طرفین در مذاکره جدی هستند. اما این سخت است که بگوییم آیا پیشرفت واقعی به دست آمده است یا خیر. به نظرم هر دو سوی مذاکره با مشکلات فراوانی روبرو هستند و رویکردها و نظرهایشان از هم بسیار فاصله دارد. آمریکا و متحدانش به دنبال محدودیت‌های جدی در برنامه غنی‌سازی ایران هستند. همچنین می‌خواهند که تغییراتی در راکتور عراق ایجاد شود و بازه زمانی برای این محدودیت‌ها را 20 سال اعلام کردند. این کشورها همچنین خواستار پاسخگویی ایران درباره همه اقدامات پیشین در زمینه ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای‌اش هستند. اما از سوی دیگر ایران نمی‌خواهد محدودیت‌های زیادی بر برنامه هسته‌ای‌اش اعمال شود. همچنین این کشور تصوری که از بازه زمانی دارد 5 ساله است و همچنین نمی‌خواهد درباره سوال‌هایی که به فعالیت‌های ایران در زمینه ابعاد احتمالاً نظامی می‌شود پاسخ دهد. در نتیجه اختلافات عمیقی هم وجود دارد.
شما در حالی به موضوع عراق به عنوان اختلاف نظر اشاره می‌کنید که ایران پیشتر گفته بود شاید امکان ایجاد تغییرات فنی در این راکتور وجود داشته باشد. همچنین در دور قبلی مذاکرات مقام‌های ایرانی گفتند که یکی از مواردی که در موضوع همکاری‌های هسته‌ای درباره اون صحبت کردند بحث تأسیسات آب سبک بوده. با چنین پیش‌زمینه‌ای به نظرتون امکان دستیابی به یک نقطه مشترک برای پیشروی بر روی موضوع عراق وجود نداره؟
to the issue of the Iraq reactor. Among all the issues, that's probably the easiest one to resolve.
شما به درستی به موضوع عراق اشاره کردید. در میان همه مسائلی که مطرحه، شاید یکی از ساده‌ترین مسائل قابل حل یا توافق همین مسئله است. چرا که راه حل فنی برای اون وجود داره. ایران از احتمال ایجاد تغییرات فنی در این راکتور گفته بود، اما نه آنچنان که آمریکا خواستار آن است. یعنی تبدیل اون از آب سنگین به آب سبک. در نتیجه فکر می‌کنم مشکل عراق قابل حله. در نتیجه اگر به دنبال نقطه پیشرفت در مذاکرات می‌گردیم، می‌توانم بگویم که در این موضوع خاص کمی پیشرفت به دست آمده. اما موضوعاتی مثل تعداد سانتریفیوژها یا تحقیق و توسعه و فعالیت‌های هسته‌ای پیشین موضوعات سختی هستند که به نظرم هنوز نتیجه‌ای درباره آنها به دست نیامده.
آیا شما به این خوشبین هستید که طرفین در بازه زمانی 6 ماهه‌ای که در توافق ژنو آمده به نتیجه برسند؟
من به این که طرفین در 6 ماه به توافق برسند بدبین هستم. به نظر شانس چنین اتفاقی 10% است. اما من به طور کلی به دیپلماسی و به این که طرفین به گفتگو ادامه خواهند داد خوشبینم و اگر در پایان این 6 ماه به توافق دست نیابند توافق می کنند که این زمان را برای خریدن زمان تا 6 ماه دیگر تمدید کنند. در طول آن 6 ماه دوم هم سعی می کنند زمینه های جلب اعتماد بیشتر را فراهم کنند.
در نتیجه من نسبت به دستیابی به توافق جامع بدبینم، اما به ادامه دیپلماسی خوشبین.
آقای فیتزپاتریک، یعنی شما فکر میکنید در این بازه زمانی دستیابی به توافق ممکن نیست، یا به طور کلی معتقدید که این اتفاق نخواهد افتاد؟
ببینید، من به طور کلی به دستیابی به توافق جامع بدبینم، چرا که طرفین این روند را با فاصله خیلی زیادی میان هدفهایشان آغاز کردند. به نظرم 6 ماه خیلی غیر واقعی است. شاید در 1 سال ممکن باشد. شاید در طول این زمان بتوانند توافق‌های کوچکتری بکنند که به اعتمادسازی بیشتر منجر شود. اما همچنان معتقدم که با توجه به فضای سیاسی خصوصا در تهران و واشنگتن، هیچ کدام از طرفین آمادگی این را ندارند که از موضع خود کوتاه بیایند. متاسفم که باید این را بگویم، اما این درک من از وضعیت سیاسی است.
مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک، به پرسش های هانا کاویانی از رادیو فردا پاسخ می داد. برخی از اصولگرایان روحانیون اهل سنت را متهم می کنند که از همان ابتدا با گروگانگیرهای جیش العدل در ارتباط بودند و باید زودتر برای آزادی مرزبانان ایرانی اقدام می کردند. اما علی مطهری نماینده مجلس می گوید ما نباید از طرفی شعار وحدت شیعه و سنی بدهیم و وقتی آنها با نظام همکاری می کنند علیه آنها صحبت کنیم. وحید پوراستاد.
پس از چند روز از آزادی 4 مرزبان ایرانی از سوی گروه جیش العدل، برخی از کاربران شبکه‌های مجازی از میانجیگری روحانیون اهل سنت تشکر کرده و به تحسین نقش مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در آزادی مرزبانان ایرانی پرداختند. اما در مقابل برخی از رسانه‌های اصولگرا زبان به انتقاد از امام جمعه اهل سنت زاهدان گشودند. روزنامه اصولگرای وطن امروز با انتقاد از برجسته کردن نقش مولوی عبدالحمید می نویسد اگر تصور شود هیچ ارتباطی میان تروریست ها و واسطه های اهل سنت برای آزادی گروگان ها نبوده، ساده لوحی است. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی هم می نویسد از شخص مولوی عبدالحمید این انتظار وجود دارد که با تلاش مستمر خود استان سیستان و بلوچستان را از وجود اشرار و تروریست ها پاک کند تا این تهمت ناروا متوجه وی نباشد که در موارد بحرانی با استفاده از نفوذ خود بر اشرار تلاش می کند به تعبیر این روزنامه توجه دولت مردان جمهوری اسلامی را برای گرفتن امتیازاتی به نفع خود جلب کند. این انتقادات در حالی است که مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، چند روز بعد از گروگانگیری مرزبانان در اواخر بهمن ماه با نکوهش این مسئله آن را محکوم کرده بود.
گروگانگیری نامنی تحت هر شرایط، تحت هر عنوانه و تحت هر کلمات و انگیزه باشه نادرسته. حالا نامنی وقتی ما میخوای تشویق میکنیم سرمایه گذاران را اینجا و بشنوند که اینجا گروگانگیریه و اینجا مشکلات، سرمایه گذار میترسه. ولحظه این که ضرر میکنه؟ مردم استان ضرر میکنه، بلوچ ضرر میکنه، فارس ضرر میکنه، شیعه ضرر میکنه، سنی ضرر میکنه، نامنی به ضرر همه است. اب بشنوند اون افرادی که داخل مرزن یا بیرون مرزن بخواهن جای بم گذاری بکنن، بخواهن کسانی را اسیر بکنن، گروگان بگیرن، این گروگان گیری به ضرر ظلم نسبت به آل سنت، ظلم نسبت به بلوچ، به فارس، به شیعه، به همه ظلم. حالا ملت جامعه آل سنت در ایران، جامعه آل سنت در سیستان و بلوچستان، آب بدونید که نامنی را قبول نمی کنه، گروگان گیری را قبول نمی کنه. ما امنیت می خواهیم و ما محکوم می کنیم هر کسی را که بخواهد مردم را اسیر بکنه، گروگان بگیره.
علی مطهری نماینده مجلس روز سه‌شنبه 19 فروردین ماه با انتقاد از نادیده گرفتن نقش روحانیون اهل سنت در آزادی مرزبانان ایران گفته داماد مولوی عبدالحمید در راه بازگشت از محل مذاکره با جیش العدل جان خود را از دست داده است. اشاره آقای مطهری به تصادف 26 اسفند ماه سال گذشته خودرو مولوی احمد نارویی در جاده چشم زیارت بخش مرکزی زاهدان است که منجر به مرگ او شد. علی مطهری در ادامه سخنان خود در مجلس تاکید کرده ما نباید از طرفی شعار وحدت شیعه و سنی بدهیم و وقتی آنها با نظام همکاری میکنند علیه آنها صحبت کنیم. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان چند روز پیش در گفتگو با وبسایت سنی آنلاین درباره اعضای هیئت مذاکره کننده گفته بود با همکاری و حمایت استاندار و معاون امنیتی سیستان و بلوچستان و دیگر ارگانهای زیربط هیئتی مردمی متشکل از افراد تاثیرگذار منطقه اعزام شد و این هیئت گروگانگیران را ترغیب کردند که خواسته ها و مشکلات خود را از راه مذاکره و گفتمان حل کنند.
وعید پوراستاد گزارش میداد. در پیوند با مسائل مختلف پیامک برای ما فرستادید. شنونده ای نوشته آقای بشار اسد چندمین سبد کالای شما بدون صف و با احترام از طرف نظام خیر جمهوری اسلامی ارسال شد، لطفاً برای نامنویسی دریافت یارانه هر چه زودتر اقدام کنید. امضا میم د از نتنز. شنونده دیگری نوشته من جوانی 38 ساله بعد از واکنش غیر طبیعی سردرد شدید و افسردگی با رجوع به پزشکان و هزینه بالا احتمال دادن در معرض پارازیت به این درد مبتلا شدم. کار و پدر و مادر را با اجبار رها و به شهری نزدیکی تهران کوچ کردم. متاسفانه از عید امسال عیدی دولت به این شهر پارازیت بود. حال من یک سالی رو به بهبود بود و اینک روز از نو درمانده شدم. چه کنم نمیدانم. امضا هومن. اینک چند تا از پیام های تلفنی شما رو به اتفاق میشنویم.
در برنامه کارنامه پیام من خواهشن با آقای روحانی برسانید. من کارگر با دو فرزند به یک مادر پیر با 600 هزار تومان با این وضعی که برق و آب و گاز و اینها گرون کرده اند من چگونه زندگی کنم؟ آقای روحانی من چگونه میتونم اصلا زنده بمانم؟ آقای خامنه ای طی زمامداریت این همه جنایت در این مملکت انجام شد، جواب مردم را که چیزی نداری بدید. آیا اگر اعتقاد به خدا به روز قیامت دارید جواب این جنایت را چگونه میدید پیش خدای خود؟
پیغام بنده به مسئولان امر در ایران این است که از حافظ یک جمله رو یادتون نره که فرمودند شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
یک پیامک دیگه که چند دقیقه پیش به دستمون رسید. شنونده نوشته آقای روحانی دولت امید و اعتدال شما برای ملت ایران نیست، بلکه دولت شما امید بشار اسد، سید حسن نصرالله و حماس است. ملت ایران کی باید از خواب بیدار بشن؟ امضا سعید از بروجرد. ادامه گزارش ها. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به خبر تصویب طرحی در سنای آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود حمید ابوطالبی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت ما به پیگیری های ما در این زمینه از طریق کانال های دیپلماتیک ادامه می دهیم. محمد زرقامی.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود گفته است که از نظر ما آقای ابوطالبی شایستگی حضور در سازمان ملل را دارد. پیش از این خبرگزاری بلومبرگ نوشته بود که حمید ابوطالبی در گروه دانشجویان پیرو خط امام عضویت داشته است، گروهی که در 13 آبان 58 خورشیدی سفارت سابق ایالات متحده آمریکا در تهران را به اشغال خود درآورد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در ادامه واکنش به تصمیم جدید سنای آمریکا گفت: ما سفیرمان را انتخاب کردیم، مقر سازمان ملل متحد در آمریکاست و برای صدور روادید مکاتبات با مجاری و مسئولان مرتبط در آمریکا را انجام دادیم. او افزود: در عین حال ما به پیگیری‌هایمان در این زمینه از طریق کانال‌های دیپلماتیک ادامه می‌دهیم و هر گونه پاسخ رسمی از مجاری رسمی ملاک تصمیم و اقدام بعدی ماست. به گفته حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، آنچه که نگرانی از حضور آقای ابوطالبی در جریان تسخیر سفارت سابق آمریکا خوانده می‌شود، در نزد سازمان ملل متحد نمی‌تواند مسئله‌ای حساسیت برانگیز قلمداد شود.
مشکل در اینجا هستش که این سازمان بین‌المللی مقرش در خاک ایالات متحده هستش و در واقع فرد ویزای ایالات متحده رو باید بگیره و ایالات متحده کلی قوانین خودش رو نسبت به صدور ویزا اعمال خواهد کرد و از این جهت در واقع یک تعارض کاری بین وظایف سازمان ملل از یک سو و میزبانی دولت ایالات متحده از یک سوی دیگر هستش.
در لایحه سنای آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود آقای ابوطالبی به این کشور که روز دوشنبه تصویب شد، آمده است که تروریست‌های شناخته شده از ورود به خاک آمریکا و خدمت در سازمان ملل متحد که مقر آن در نیویورک است منع می‌شوند. این لایحه باید به تایید مجلس نمایندگان و برای لازم الاجرا شدن به امضای رئیس جمهوری آمریکا نیز برسد. اینها همه در حالی است که حمید ابوطالبی خود در اسفند سال گذشته در مصاحبه‌ای با وبسایت خبر آنلاین دست داشتن در گروگانگیری سفارت سابق آمریکا در 13 آبان 58 خورشیدی را رد کرده است. با این حال گفته‌های آقای ابوطالبی مانع از اعتراض‌های گروهی از سیاستمداران در آمریکا به گزارش‌ها در مورد درخواست برای ورود او نشده است، به طوری که در 14 فروردین ماه 29 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند تا به آقای ابوطالبی روادید ورود به خاک این کشور را ندهد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، معتقد است اصرار بر اعلام نام حمید ابوطالبی در شرایطی که مذاکرات اتمی در جریان است به قربانی شدن یکی از طرفین این ماجرا می‌انجامد و به جنگ صدور ویزا دامن می‌زند.
به نظر می‌رسد که در این وسط آقای روحانی به دلیل اینکه باید از مغازه 35 ساله جمهوری اسلامی مبنی بر تسخیر لانه شیطان بزرگ حمایت بکنه، ناگزیر خواهد بود که معرفی آقای ابوطالبی رو اصرار ببرزه تا ایالات متحده ویزا نده و بعداً حاشا مبنی بر این که ایالات متحده از حق میزبانی خودش سوء استفاده کرده، چیزی که معارض هست با عنوان سیاست تعامل سازنده‌ای که سردمشق سیاست خارجه دولت آقای روحانی است.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تنها هیئت دیپلماتیک در خاک ایالات متحده آمریکا است. دیپلمات‌های ایرانی مانند هیئت‌های کره شمالی و سوریه نمی‌توانند از شعاع 40 کیلومتری مرکز منهتن در نیویورک خارج شوند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. دو ماه و نیم تا تابستان مانده، اما هشدار مسئولان از زمستان گذشته برای صرفه‌جویی در مصرف آب در فصل گرم ادامه دارد. تأکید مسئولان بر صرفه‌جویی در حد 20% در مصرف آب. آنطور که آنها میگن اگر 20% صرفه‌جویی بشه، آب جیره‌بندی نخواهد شد، فشار آب هم کم نمیشه و مشترکان قطعی آب نخواهند داشت. آزاده اسدی.
زاگرس ایران به درختان بلوطش معروف بود، درختی که انسان در کاشت آن نقش پررنگی ندارد و طبیعت به رشد دانه و نهالش کمک می‌کند. جنگل‌های بلوط زاگرس ایران که روزگاری از بزرگترین نوع خودشان در دنیا بودند، حال خوشی ندارند. خبرگزاری ایسنا می‌گوید نابودی جنگل‌های بلوط به 11 استان کشور رسیده است. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور میزان آلودگی جنگل‌های بلوط غرب کشور را از جمله در استان‌های لرستان، چهارمحال بختیاری، کوهگیلویه و بویراحمد، فارس، کرمانشاه و کردستان 33% اعلام کرده است. در استان ایلام 30% جنگل‌ها در معرض خشک شدن تدریجی و از بین رفتن کامل قرار گرفتند. در آخرین روزهای سال 92 کارشناسان محیط زیست از نابودی 18 میلیون اصل درخت بلوط خبر دادند. در آذر ماه 92 1,130,000 هکتار از جنگل‌های زاگرس فارس به دلیل بیماری زغال بلوط و سوسک چوبخار خشک شدند. آفت فقط یکی از دلایل خشک شدن جنگل‌های بلوط زاگرس است. کارشناسان سن درختان، عوامل محیطی مثل رطوبت و عوامل انسانی مثل جاده‌سازی و چرای دام‌ها در جنگل‌های بلوط را از مهم‌ترین دلایل بیماری و نابودی درختان در منطقه زاگرس می‌دانند. بیژن درشوری، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست که سال‌ها در این مناطق سفر کرده، از مشکلات برنامه‌ریزی برای توقف یا جلوگیری از این نوع مسائل در طبیعت ایران می‌گوید.
تازه برنامه باید مهمترین مرکز برنامه ریزی برای این سرزمین باشه. شما الان میخواییم با چی صحبت کنیم؟ کجا رو داری تعیین کننده باشه و تصمیم گیرنده باشه؟ یکم دارم ناامید میشم.
طرح زاگرس طرحی است که در سازمان حفاظت محیط زیست در دست بررسی و کار است با هدف حفاظت از جنگل‌ها. بعضی کارشناسان می‌گویند طرح احیای جنگل‌های زاگرس یک طرح عظیم بین‌المللی است و در منطقه‌ای به طول 1000 کیلومتر پوشیده از درختان بلوط اجرا خواهد شد. شکست این طرح می‌تواند به تخریب جنگل‌های با ارزش زاگرس بیانجامد. بیژن درشوری معتقد است باید خیلی زودتر از اینها مسئولان وارد گود می‌شدند تا بتوانند به موفقیت این طرح امیدوار باشند.
وقتی که 5 میلیون هکتار جنگل زاگرس 3.5 مریض میشه، حالا خبر میشن اولین درخت، اولین بلوط که مریض شد باید کارشناسی میدید یه فکری میکرد، نه اینکه 18 میلیون درخت خشک بشه مریض بشه. بعد از 16 میلیون بلوط اینا جلسه بذاره، بعد از اینکه همه آهوها رو زدن، بعد از اینکه همه دریاچه‌ها خشکید، نمیشه اینجوری، نمیشه.
کارشناسان میگویند برای نگهداری از این جنگل‌های عظیم و جلوگیری از ابتلا به بیماری، حذف درختان ضعیف و در حال مرگ ممکن است کارساز باشد، حمله قارچ‌ها و حشرات را کاهش دهد یا دست کم به تأخیر بیندازد. اما حالا که 18 میلیون است درخت بلوط نابود و زغال شده و جنگل‌های وسیع زاگرس خارج شدند، چقدر میتوان به احیای بلوط‌های زاگرس امیدوار بود؟
آزاده اسدی گزارش میداد. پیامک تازه به دستمون رسیده. شنونده‌ای نوشته به مولوی عبدالحمید درود که از خودش و خانواده‌اش داخل پرانتز دامادش مایه گذاشت و شرم بر مدعیانی که حتی یک پیام همدردی چه به شهید ماجرای گروگانگیری و چه به خانواده‌های مصیبت دیده این عمل ناپسند ندادند. ادامه گزارش ها. سازمان عفو بین الملل نمایشگاه سیاری در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران برپا کرده که عنوان آن هست قلب ایران میتپد. در این نمایشگاه سیار تصاویر و زندگی نامه شماری از زنان ایرانی مدافع حقوق بشر به تماشا گذاشته شده. این نمایشگاه در حال حاضر به آلمان رسیده و در دانشگاه شهر بایرات در حال برگزاری است. شهرام میریان.
برای بازتاب گوشه‌ای از فعالیت‌ها و حرکت‌های مدنی زنان در ایران، دو سال پیش در نخستین سالمرگ حاله صحابی و بهاره علوی، دو کوشنده جنبش زنان در ایران از سوی سازمان عفو بین الملل شاخه شهر دوبلین، نمایشگاه سیاری راه اندازی شد که قلب ایران می تپد نام گرفت. این نمایشگاه پس از دوبلین ابتدا در شهر نورنبرگ آلمان به نمایش درآمد و سپس چند شهر در شمال و غرب و شرق آلمان را پشت سر گذاشت و اینک به شهر بایرویت و یا شهر ریشارد واگنر آهنگساز نامی آلمان راه یافته. در این نمایشگاه تماشاگر با مشاهده 19 عکس و پورتره با چهره و زندگی نامه برخی از کنشگران و فعالان زن در ایران آشنا می شود که در چند حرکت حق طلبانه از جمله کمپین جمع‌آوری 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز در ایران شرکت همه جانبه ای داشتند. یکی از هدف‌های اصلی سازمان عفو بین الملل در راه اندازی این نمایشگاه سیار این است که با نمایش عکس و زندگی نامه شماری از فعالان جنبش زن در ایران، نقض حقوق بشر و لگدمال شدن حقوق زنان در ایران به بحث گذاشته شود. فاطمه رضایی از گروه مادران صلح در آلمان در گفتگو با رادیو فردا به جزئیات دیگری از نمایشگاه قلب ایران می تپد اشاره کرده.
در این نمایشگاه تعداد 19 عکس از فعالان جنبش زنان که چه در زندان هستند و یا چه در تبعید هستند، عکس‌های اینها با بیوگرافی زندگیشون در رابطه با فعالیت‌هاشون بزرگ چاپ شده با آرم امنستی و مجموعه این نمایشگاه 27 پوستر هست که 8 تای اون اطلاعاتی هست که راجع به گروه‌های مختلف فعالان زنان داده شده، از جمله در رابطه با مادران پارک لاله، مادران صلح، کمپین 1,000,000 امضا و گروه‌های مختلفی که توی قسمت در واقع حوزه زنان فعال هستند نوشتن و کاملا توضیحات مشخصی دادن که تمام بیننده‌هایی که در این نمایشگاه تونن این اطلاعات رو به این صورت کسب بکنن و حتی اگر که مایل باشن بروشورهایی هم تهیه شده که میتونن همه استفاده بکنن.
در نمایشگاه سیار قلب ایران میتپد، تماشاگر با چهره ها و فعالیت های مدنی زنانی از جمله نسرین ستوده، بهاره هدایت، شیوا نظر آهاری، پروین اردلان، مهرنگیز کار، حاله صحابی، بهاره علوی، ژیلا بنی یعقوب، آسیه امینی، محبوبه عباس قلی‌زاده و شماری دیگر آشنا میشود. این نمایشگاه از سه‌شنبه این هفته به مدت 21 روز در دانشگاه شهر بایرویت در جنوب آلمان فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم. یک بار دیگه از اینکه شنونده و بیننده صبحانه با خبر بودید از شما سپاسگزاریم و براتون آرزوی روزی خوش و بی درد سر می‌داریم و همچنین آرزو می‌کنیم که همیشه تندرست و سرفراز باشید.